بالاخره یه بخور نمیری داره، ولی او فقط از سر وظیفه رفته، عاشق نیست، عاشق بچه ها نیست، عاشق یاد دادن نیست و خلاصه جای غلطی ایستاده. خیلی جای غلطی ایستادن چون عاشق کارشون نیستن، احساس وظیفه میکنن، حکم کارگزینی اومده رفته اون بر اومده رفته. آیا با عشق دارین کار میکنید؟ آیا کارتون توأم با عشق واقعا؟ یعنی لذت هم میبری؟ فکر میکنی که یه هیجان داری وقتی بلند میشی سر کارت بری؟ دل تنگ میشه وقتی سر کارت نیستی؟ بالاخره داری یک لذت عمیق معنوی هم در کنار کار تجربه میکنی؟ در این صورت به ما هم بگو، خواهش میکنم برامون تعریف کن. از راه تلفن ها 2205009 2204 86 و یا از راه سامانه پیامگیر 3900 پیام های کوتاه شما به ما میرسد، به ما در اینجا در راه شهر. چه عشقی واقعا. طرف من یه لحظه میخوام خودم رو بذارم به جاش و نمیتونیم من پنهان بکنیم که از فرض کن یه شهر دور، خیلی دور به تهران، از یک روستا برخواسته آمده مثلا برای اینکه اینجا مسافرکشی بکنه، چون بازار مسافرکشی تو تهران بهتره از شهر خودشون، آمده زن و بچه رو رها کرده علی، زن و بچه رو رها کرده، بچه کوچولو که نیاز داره به اینکه پدر بالا سرش باشه، و اومده تهران مشغول با این تاکسی اینترنتی کار میکنه. همونجا میخوابه، میره زیر یه پلی مثلا شبا اونجا میخوابن و همینجوری زندگی میکنن. این عشق اصلا چیزی به اسم عشق میشه تو این روال پیدا کرد؟ یا اجباره یا وظیفه است یا چیه؟ میگه من خب نمیتونم تو شهر خودم، نمیتونم اینقدر پول در بیارم، بعد بیام تهران یه ماه هم بمونم، حالا ما یه بار میرم پولو میبرم، پولو میفرستم، مثلا یه سری هم به بچه ها میزنم. این چه عشقیه؟ یعنی این یه پدر نامناسبه برای اون بچه. به نظرم میرسه که یه روزی باید، حتی اگه خود یه شخصی متوجه نمیشه که پدر نامناسبه، مادر نامناسبه، دیگران کمان که در دنیا این اتفاق داره میفته، یعنی تو کشور پیشرفته، برخورد شما اگر واقعا نمیرسی به اون بچه رصد میشه و اون بچه رو آزاد میکنن. این که شرایط اقتصادی ما رو کشونده به جایی که به جای این که به عشقمون بپردازیم یه شغلی پیدا کردیم، به قول امید میگه، برای اینکه یه پولی در بیاریم دیگه، و حالا برای طرفم فرق نمیکنه، حالا باید بیاد امید خودش بگه، فرق میکنه تو مثلا فدراسیون فلان باشه تو رابط عمومیش، یا یه کار ورزشی بکنه و شنا کنه قهرمان بشه مدال بگیره احیانا، یا بره از این کارا، یا بیاد سر یه برنامه شبانه بر شما وقت بذاره. کدومش عشقه، کدومش وظیفه است؟ و ما بعضی وقتا از یه چیزی به نفع یه چیز دیگه چشم میپوشیم، درسته وحید؟ یعنی وحید که الان اینجاست فرصت‌های متنوع دیگری داشته به عنوان یه جوان متخصص و دانش آموخته، اما رادیو او رو کشونده اینجا. باید از خودش پرسید که چه اندازش عشقه، چقدرش تصادفه، چقدرش مثلا وظیفه است فقط برای درآمده، چقدر نه دلش تنگ میشه برای علی، برای امید، برای شماها. با ما درباره همین موضوع حرف بزنید، درباره عشق و وظیفه، درباره وضعیتی که خودتون دارید، وضعیت اقتصادی که توش هستیم. آیا اصلا اجازه میده من الان عشقم مثلا فرض کن نقاشیه، خب باید ول کنم برم بچسبم، یا عشقم نوشتنه، شعره؟ من خودمو دارم میگم، من یکی از کارهایی که بسیار دوست میدارم و خب گاه گداری انجام میدم نوشتن ترانه است و کار موسیقی اصولا یا آهنگسازی. اما نگاه کردم در طول این سالهای گذشته، دیدم اصلا تو رسیدی به عشقت یا نه مجبور شدی برای اینکه بری کارهایی انجام بدی که زندگی بگذره، عشقو بذاری یه گوشه، گاهی فقط سری بهش بزنی. 2025009 2024 86 از راه سامانه پیامگیر 3900 هم پیامهای کوتاه شما به ما میرسد. خب دوستان عزیزم، شمایی که پیامک فرستادین به 3900، دوستی 9121 جز اولین پیامک هایی که به ما رسیده، نوشتن بدونین که خودشون معرفی بکنن. آقای شهرزاد محشر خوندین شعر ابتدای برنامه رو، شعر سختی بود اما مثل همیشه شما عالی از پسش برآمدین. بله خیلی متشکرم، این بله رو گفتم که شعر سختی بود رو تایید کنم، از حسین منزوی بزرگ و عزیز که بسیار دوست می‌داریمش، یادش گواراست، و تقدیم کردم به شما غزلی از حسین منزوی رو. خوشحالم که خوشتون اومده و اگر فرصت بشه باز یه غزل دیگه هم از حسین منزوی براتون میخونم. جاسم عزیز درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستی، امیدوارم از عشق و وظیفه‌ام امشب برامون تعریف بکنی. سید لطف‌الله موسوی از هندی جان درود بر شما، خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم که همراه هستی با ما. دوست دیگر نوشتن که من شغلم راننده کامیونه و عاشق کارم هستم، عاشق خدمت رسانی هستم در چرخه حمل و نقل بار. علی دهنوی اینو گفته. علی جان خیلی خوش آمدی، خوشحالم که همراه ما هستی. علی نیا از شهریار درود بر تو رفیق، نوشتی که سلام عمو شهرزاد، لطفاً به راننده های محترم برون شهری بگید سیگار روشن و بیرون پرت نکنن، باعث آتش سوزی مراتع میشه. همراه قدیمی شما علینیا از شهریار، نکنید آقا سیگار روشن و اصلا مگه درسته؟ اصلا سیگار چرا؟ سیگار نکشین اصلا. آخه طرف تابلو زده امید مستر نیکوتین، حالا این اجازه هم بهش دادن مستر نیکوتین، مثل اینکه بگی آقای سم، برای خودش تبلیغ کرده بعد ملت هم میرن خرید میکنن. یعنی میری سم میخری، اسم سم هم اون بالا نوشته شده، درسته؟ نکنید این کارو. به نظرم باید نظارت قانونی بشه ها توی این بحث، الان خیلی زیاد شده این سیگار فروشی ها، دخانیات و دود فروشی ها، اینا خیلی زیاد شده مخصوصا تو تهران. بالاخره نمیدونم، اینم شاید طرف عاشق دوده، یعنی علی مثلا ممکنه یک کسی عاشق دود باشه خودش رو کشتن میده. خانم اعظم معافی از کاشان، درود بر شما، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالم همراه هستین با ما و سلام به همه کاشانی های عزیز. پارسا از ایران، از خلیج همیشه فارس و نوشتن سلام، خود عاشقی و عشق هم زندگیست و هم وظیفه. خیلی ممنونم از محبتت و دوستان دیگر. یک به یک سعی میکنم همین پیامک های شما رو ببینم. حمید عسکری گرجی، نمیدونم حکمت این که بعضی از شما چندین بار یک پیامک رو میفرستین چیه؟ این فقط خدمت به مخابراته؟ کجا پول تو جیب کی میره؟ حالا ببینید آقای دوست دارین این خدمت رو بکنین، پول بی خودی چرا؟ یه دونه بفرست، منم میخونم با احترام، ولی بعضی وقتا مثلا میری 50 تا یک پیامک اومده یه جور فرستاده شده برای اینکه ما ببینیم احتمالاً، ولی این باعث میشه که دیگر پیامک‌ها پنهان بشن. یه بار بیشتر نفرستین، پولتونم برای چیزای لازمتر خرج بکنید. یه پیامک کافیه واقعا، مگر اینکه بخواید یه نکته بهش اضافه بکنید. حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، مثل همیشه خوشحالم که به شهرت افتخار میکنی، به وطنت عشق میبرزی، خیلی ممنونم که همراه ما هستی. و آقای ابراهیم زاده از تهران، آقای رسولی منش درود بر شما، من هم مثل شما روز دسپول قهرمان رو تبریک میگم، امیدوارم امشب بتونیم یک بخش ویژه در این باره به شما پیشکش کنیم. علی نوروزی از خوزستان، درود بر شما، درود بر خوزستانی ها، درود بر اینکه این ماه هم ماه خوزستان اصلا و شما در همین رادیو ایران برنامه های ویژه خوزستان خواهید شنید. من خودم یه برنامه نوشتم ایران آبا که با حال و هوای موسیقی خوزستانه و پنجشنبه آینده منتظر باشین به شما پیشکش میشه. جاذبه های موسیقی خوزستان رو گشتیم و پیدا کردیم. محمد کلانتر از تهران، درود بر تو رفیق، خیلی ممنونم که همراه هستی. نوشتی من الان در این ساعت شب مثل شما مشغول کار هستم. مثل من نه، چون من کار نمی کنم محمد، بذار تکلیف خودم رو باید روشن کنم. من اینجا الان ننشستم که کار کنم پول بگیرم، یعنی بابت این نیومدم، یعنی هر کار دیگه ای تو شاید بکنی پول بیشتری گیرت بیاد، بنابراین یه چیز دیگه است. من مطمئنم این بچه هایی که میان تو رسانه مخصوصا رادیو همه عاشقن به یه نوعی، حالا استثنا ممکنه باشه، ولی میخوام بگم این کار نیست از نگاه من. من خودم اینجور که نوشتی، اگر یک لحظه عشق رو از دست بدم دیگه توان کار کردن ندارم. عشق کار رو زیبا میکنه. دمت گرم، درست کنید. خب حسین محمدزاده راننده کامیون، درود بر شما، نوشتی من عاشق رانندگی تو جاده هامو عشق میکنم وقتی که برنامه پرمخاطب شما رو گوش میدم. افتخار میدی به ما رفیق، خیلی ممنونم، مراقب سلامت خودت باش. و سید حسن موسوی راننده تاکسی گفته حاضری منم بزنید جناب خوش صدا، درود بر شما، خوشحالم که صدا به شما خوش میرسد. سید حسن موسوی عزیز و همراه. فریبرز سلام، چطوری فریبرز جان؟ نوشتی که شما درست میگی، اما بعضی وقتا شاید شرایط اقتصادی آدم ها رو مجبور میکنه کاری رو بپذیرن که علاقه بهش ندارن. بله مثالم زدیم فریبرز دیگه، من خودم برخورد کردم مثلا تو محیط بیمارستانی کسی درد دل میکرد، میگفت مثلا من منشی یه جایی بودم، این شرکتی، بعد اون شرکت تعطیل شد، بسته شد، دنبال کار میگشتیم، یه دیدم یه بیمارستان زده مثلا کمک بهیار میخوام، یه دوره آموزشی هم داشت و ما هم رفتیم. اصلا این براش مهم نبود که بهیار شدن، پرستار شدن یه کار مقدسه، یه شأنی داره، عشق به انسان میخواد پیش از هر چیز، ولی تو فقط برات مهم بوده که حقوقی بگیری. حالا حقوقت هم گاهی کم میشه، میری اعتراض میکنی، خب حقته. گاهی زیاد هم میشه، ولی چیزی به عشق تو اضافه نمیکنه. اگه عشق از اول وجود نداشته باشه. خیلی مهمه. اون جایی که مردم عزیزشون رو میسپارن به یه جایی به اسم بیمارستان. اشتباه اسمشو گذاشتن بیمارستان. باید همون شفاخانه قدیم میبود. اون قشنگتر بود. میسپارن بعد یه کسانی بر اساس وظیفه برخوردی ماشینی دارند با عزیزان مردم، با انسانها که بیمارند، نمیتونن حتی خودشونو بیان کنن. اینو من از نزدیک دیدم. یعنی میخوام بگم بحرانی ترین وضعیت، حالا یه وقتی یه کسی وظیفش اینه که رانندگی کنه، یه راننده یه دقیق و منضبطه، خب میبره میره، اصلا یه کلمه با مسافر حرف نمیزنه، خب نزنه. ولی شما پرستار باشی، معلم باشی، باید عشق بورزی به طرف مقابلت. اگه معلمی، عشق بورزی به بچه های مردم، نه بزنیشون. یه کسی یه بار گفتم آقا چرا بچه ها رو میزنید سر کلاس؟ بعضی وقتا فیلماش در میره میبینیم. یه کسی گفته بود آ شما صدا تا جای گرم میاد، بعد با این بچه ها روبرو بشی بعضی وقت مجبور میشی. نه مجبور نمیشی، باید داری روی خودت کار بکنی رفیق، آمادگی نداری. معلمی این چالش ها رو داره، بیمارداری چالش داره، معلمی چالش داره. اگه طرف میگفت من بیمار بودم و اینا فکر میکردن من هوشیار نیستم، بالا سرم یک حرفای زشت و بدی میزدن در مورد من، وضعیتم، یک تحقیرهای بدی میشنیدم، یکی میگفت من، یک کسی مثلا میگفته اینم امشب پروازیه، یه بیمار اونجا خوابیده داره میشنوه، دکتر پرستار بی غیرت بی مسئولیت بالا سرش گفته این پروازیه، حالا طرف زنده مونده، خدا نگهش داشته، نه اون دکترا، نه اون پرستارا. بنابراین از بعضی از مشاغل عشق وقتی حذف میشه یه چیز کریه میمونه، یه چیز زشت. یعنی شما فکر کن معلمی که عشق نداشته باشه، این خیلی مسئولیتش سنگین تره. تا حالا فرض کن یک کسی که برخورد مستقیم و نزدیک با بچه های مردم، با عزیزان، با انسان ها نداشته باشه. در این باره صدای شما رو میشنویم. در راه شب امشب میخواییم درباره عشق و وظیفه صحبت کنیم و اینکه آیا شما کاری که میکنین عاشقش هستین، یا اصلا تونستی به کاری که عاشقش هستی نزدیک بشی، نشده، بین تو و عشقت یه چیزی سد شده، اینا رو برای ما تعریف کن. 225009 220 486 یا سامانی پیامگیر 30900.
افلام بروب و چون نازم چون نیزاله قوله وی بحار لبزی واران آمیر کفته گرن بیداران
لوی بحاری لبزی واران آمیر کفته گرن
خب درباره عشق و وظیفه رو داریم صحبت میکنیم. یه وقتایی میبینیم که وظیفه غالب شده. الان یه دوستی نوشته بود مثلا که هیچ پدر و مادری دوست نداره بیاد مثلا فرض کن تو ماشینش زیر پل بخوابه، ولی به خاطر شرایط اقتصادیه. بذار اینشو بخونم. سلام شهاب جان، سلام از ماست رفیق. هیچ پدر مادری حاضر نیست زیر پل بخوابه، اما عشق به خانواده مجبورش میکنه سختی بکشه. ما باید افتخار کنیم تو این گرونی و تورم مردم ما با سیلی صورتشون رو سرخ نگه داشتن. یک دری هستم از گلستان. افتخار نمیدونم بکنیم که مردم به خودشون سیلی میزنن؟ یعنی چی؟ افتخار نداره این وضعیت که طرف داره خودش رو اذیت میکنه، خانواده‌اش رو اذیت میکنه، پدر خوبی برای بچه‌اش نمیتونه باشه، میاد زیر پل میخوابه به قول تو برای اینکه بتونه با سختی کشیدن زندگیشو به چرخونه. این چه زندگیه؟ چه عشقی اصلا؟ بعد میره میبینه که خانوادش از هم خدای نکرده پاشیده. دیدم ها، شنیدم ها، از خودشون شنیدم، خود رفقا که گرفتار شدن. اینا قربانیان. افتخار نداره رفیق، باید بیستیم در برابر این وضعیت، بگیم شما باید بری تو شهر خودت، مسئولان و فرنشینان تو شهر تو کاری برازنده برات، شغلی برازنده برات تدارک ببینن که منطبق باشه با میلت، شوقت، عشقت، پول خوب بهت بدن، بتونی وایسی بالا سر خانوادت زندگی بکنی. این افتخار نداره که سختی بکشیم برای اینکه فقط زندگی بکنی. فقط زندگی هم بعضی ها نمی کنن، زندن همینجوری فقط نفس میکشن. بنابراین باید یه مقداری حق انسانی خودمونو بشناسیم. تو جامعه ثروتمند، تو کشور ثروتمندی زندگی میکنیم الان، و همیشه هم ایران عزیز ایران ثروتمندی بوده. بزرگترین ثروتی هم که داریم همونجوری که شما اشاره درستی کردین، غیرت مردمان ایرانیه، غیرت ایرانیانه، و این پشتوانه عظیم فرهنگی، این ثروتی که ما داریم. غیرت وقتی میاد یه روزی مثل سوم خرداد شکل میگیره، یه روزی مثل روز آزادسازی خرمشهر که نماد اتحاد، نماد وحدت، نماد غیرت ایرانیانه. و به راستی وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که این مقاومت چقدر افتخارآمیزه. تو تقویم رسمی ما سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی ثبت شده. برای چی؟ برای گرامی داشت رشادت های رزمنده ها. بعضی هاشون ممکنه همین الان هم صدای منو بشنون، بعضی جانباز شدن، شهدا که یادشون گوارا. با احترام به مردم مقاوم خرمشهر، نماد ایستادگی، نماد فداکاری، نماد وحدت ملی. خرمشهر رو به راستی مردان با خدا آزاد کردن، به راستی که اراده الهی پشتش بود. یکی از حماسی ترین، تأثیر گذار ترین رویدادهای دوره دفاع مقدس تو این عملیات، عملیات بیت المقدس بود. بعد از 578 روز، بعد از 578 روز اشغال شهر خرمشهر از اشغال ارتش بعثی ها آزاد شد. فکر میکنید یه عده احساس وظیفه میکردن یا عاشق وطنشون بودن؟ شاید هر دو. یعنی اینجاست که آدم فکر میکنه آمیزه ای از هر دوی ایناست که یک همافزایی ایجاد میکنه. کما اینکه توی این عملیات جالبه همافزایی بین ارتش و سپاه رو هم میبینید در کنار حضور قدرتمندانه خود مردم، مردم کوچه و بازار. کنار هم میبینید که ارتش و سپاه ایستادن یه همافزایی شکل گرفته، یه روز بزرگ نمادین خلق شده، حالا تو تقویم ماست و بهش احترام میذاریم. خیلی خوشحالم که با شما همراهیم دوستان، درباره عشق و وظیفه حرف میزنیم و در این ساعت از شما دعوت میکنم که گزارش نوید دانشور رو بشنوید.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی برنامه راه شب، امیدوارم یه آخر هفته خوب رو تجربه کرده باشید همراه با آرامش و اتفاقات خوب. در پنجشنبه جمعه‌ای که گذشت در این گزارش‌هایی که می‌گرفتم آفتاب به قدری شدید و داغ بود که من گفتم اصلا تابستون منتظر نشد تا به استقبالش بریم. هنوز خرداد ماه نیومده، گرمای تابستان شروع شد. اما درست از غروب پنجشنبه به بعد یه بادی شروع شد و یه هوای خنکی و اوضاع طوری شد که دیگه پنکه و کولر تو خونه نیاز نبود و یه شب خنک بهاری رو تجربه کردیم. چقدر خوبه که هوا تو همین دما بمونه و به این زودی ها به سمت گرمای تابستون نره، خصوصا که بیبرقی رو داریم در بعضی از ساعت ها و خب خیلی دشواره. تو خیابونی که ایستادم هر از گاهی سرعت ماشینا و رفت آمدشون خیلی زیاد میشه، گاهگداری هم کم، باد هم خیلی وزش نداره. همینجا میتونم مقدمه رو بگم در مورد یکی از مغازه هایی که خیلی تماشاییه. فروشگاهی که من میبینم میشه گفت هم اسباب بازی فروشی هم نوشت افزار. البته در یه نگاه گذرا و ساده این فروشگاه نوشت افزار دیده میشه، چون بیشتر چیزهایی که از پشت شیشه این مغازه به چشم میخوره مربوط به لوازم تحریر و نوشت افزاره، ولی سمت دیگر مغازه قفسه های اسباب بازی های مختلف چیده شده. نزدیک شیشه نمای این مغازه شدم و دقیق نگاه کردم، دیدم دو قسمت کامل رو چیدمان کردن. سمت چپ مغازه از سمتی که مشتری وارد میشه تماما لوازم تحریره و این لوازم تحریرها تا سمت ویترین مغازه هم اومده، ولی سمت راست مغازه اسباب بازی فروشی. چند دقیقه ایستادم ببینم مشتریایی که وارد مغازه میشن بیشتر چه چیزی رو خریداری میکنن. آنچه که من دیدم لوازم تحریر بود. ظاهرا اسباب بازی فروشی به این راحتی ها مشتری نداره، خصوصا تو این روزها که جیب ها به هر حال پاسخ هر قیمت اسباب بازی رو نمیده. هر جیبی لوازم غیر ضرور رو به این راحتی جواب نمیده. منتظر فرصتی شدم تا مشتری ها یه مقدار کم بشن. رفتم با صاحب مغازه صحبت کردم، گفتم اینجوری میخوایم در مورد گزارش راه شب گفتگو کنیم. چند تا سوال کردن و چجوری برنامه از چه قراره و بعد موافقت و هماهنگی و خلاصه انجام شده. دیگه جزء مغازه هایی نیست که من سرزده وارد بشم و به هر حال میخوایم با کاسب محترمی صحبت کنیم که هم در زمینه فروش اسباب بازی هم نوشت افزار انجام وظیفه میکنن و در یه همچین گفتگویی از اوضاع احوال هر دو کالا میتونیم با خبر بشیم که نوشت افزار الان بازار بهتری داره یا اسباب بازی. سوال اصلی هم که در بخش گزارشی هست حتما مطرح میکنیم، اون هم سوالی پیرامون این که چه شغلی، چه کاری، چه نوع حرفه و فن و مهارتی و این روزها توصیه میکنن برای کسانی که در جستجوی کار هستن. پس فعلا اجازه میخوام تا زمان گزارش.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کوه، فضای فاصله صد کوه. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
به 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 به، چه اثر زیبا. گفتم باید منتظر باشین، غافلگیر میشین. این اثر زیبای عباس مهرپویا، فقید و هنرمند، به شما پیشکش شد از یه دورانی که به راستی وقتی مقایسه میکنیم، یعنی عباس مهرپویا یه دونه بوده، یعنی با دیگران و موسیقی رایج در دوران خودش که مقایسه میکنیم، یعنی چقدر این آدم خاص بوده، چه هنرمند بزرگی بوده. ضمن این که طراح بوده، هنرمندی بوده که مثلا فرض کن میرفته از کنارهای ساحل یا جاهای اشیا رو پیدا میکرده، با این اشیا آثار هنری کولاژ، یعنی ترکیبی خلق میکرده، و یک انسان ذوالفنونی بوده، یه هنرمندی بوده به راستی. و آرامش رو تو صدا شنیدین در این اثر زیبای قبیله لیلی. خیلی متشکرم از وحید بیات عزیز که این ضیافت رو برپا میکنه، ضیافت موسیقایی شبانه در راه شب، برای اینکه بتونیم آثار درخشان بشنویم و لذت ببریم. از شما خواستیم که با ما درباره عشق و وظیفه صحبت بکنید و از تجربه خودتون بگین، از شغلی که الان دارین، کاری که الان میکنین، و به ما بگین که آیا واقعا این کار برای شما هیجان انگیزه، یعنی به شما یه انرژی از درون میگه که برو امروز یه کار متفاوتی بکن، یه کار خلاقانه بکن توی حرفه خودت، و به هر حال به یه جای جدید برسی. من بعضی وقت دلم میسوزه، نگرانم میشم، درد دلم میکنم باشون، با کیا؟ با راننده های مثل خود شما که الان صدا منو میشنوین. گاهی میبینم از عزیزان مثلا یه مسیر رو در روز مجبوره، این چه عشقی آخه، چه عشقی پشت این کاره، مجبوری تو از یه جا بری یه جا، مثلا از همین جایی که ما الان هستیم فکر کن بری غرب تهران دوباره برگردی، دوباره بری غرب تهران دوباره برگردی، در یک روز 4 بار بری بیای، بری بیای، یه مسیر یک نواخت تو این راهبندان، تو این شلوغی. خب این چیه؟ این آخه اصلا وظیفه است؟ عشق یک چیز مهلکه؟ برای اینکه آدمو میکشه دیگه. یک فیلم به اسم شاینینگ، نمیدونم شنیدید یا نه، این فیلم رو درباره نویسنده یا درخشش بهتره به اسم فارسیش بگیم، درخشش، جک نیکلسون بازی کرده، نقش اولش، بازی درخشان، استنلی کوبریک کارگردانی کرده، فیلم درخشش قشنگ به ما نشون میده که یک نویسنده چگونه به جنون میرسه، برای اینکه عشق نداره، برای اینکه نوشتن برای او از سر وظیفه شده. وقتی فیلمو میبینید تکرار اون کلمه عروسک، اینکه در واقع نوشتن و نوشتن از جک نیکلسون تو اونجا، یک نویسنده یک عروسک ساخته، یک عروسک ماشینی بی احساس ساخته که تبر بر میداره میره بزنه زن و بچهشو بکشه، در گونه وحشت این فیلم و اقتباس هم شده، ولی به روشنی نشون میده که چگونه وظیفه و عادت‌ها و تکرارهای بی‌معنی خالی از معنی میتونه از ما یه موجود حتی خطرناک بسازه، حتی خطرناک. خیلی متشکرم که اجازه میدین صدای عزیز شما رو بشنویم.
یعنی هستم از قایم شب یه خودی سال راهنده بیابون بودم با ترین هفکش کار میکردم تو بیابون عشق نداشته باشی نمیدونی کار کنی من اون موقع با منطقه سیستمالیستم ماشین کم داشت ما این بسیدم معمولیت اون وقت که مثلا یک مدومه باشیم به بچه اومد کمک کنی من اگر بگم این عشق که بود تو اون کار و اون که وظیفه بود انجام میدادی ولی عشق اگر نبود نمیدید دو مطاقت بیاید بیام یک مطاقت بیاید این عشق بود که عشق به رارندگی عشق به بیاون آدم نگه هم میدن این مقصد بگم که این یکی تو بچه هم به بچه های رارنده هم مثل که کم کارشون گره خورده بقوله گفتنی ها که ما هم قشت همون هستیم در تو بادشت صدامان رو دیگه نمی کنم ولی بچه های رارنده ها قشت زحمت کشی هستم ولی هوا اینا داشته باشیم همین خدا به شما خیلی بده که زحمت میکشیم من 40 خولی سال بر رادیو تقریم میکنم من این مدارتون نمیشم خدا نگرده
به نظر پنجه ترفیقی از هر دوی اینا نمیتونه ایرادی داشته باشه میتونه هر دوش باشه اتفاقا اگر هر دوش در رابطه با کاری صادق باشه یعنی یک کاری کسی هم به خاطر عشقش بده هم به خاطر احساس وظیفه به نظر من نتیجه بهتری میگیره و هیچ کدوم از این دوتا منافی هم دیگه نیستن هیچی رو نظر آدم یک کاری رو هم از عشق انجام بده هم وظیفه اتفاقا نتیجه بهتری میده شهرام هستم از تهران
سلام وقت بخیر راه شب جمعه شب همه عوامل خسته نباشین دستتون درد نکنه آقا من نظر شخصی رو عرض میکنم خدمتتون اگر همه چی سر جای خودش باشه تو هر شغلی تو هر کاری اگر همه چی سر جای خودش باشه عشق ورزی هم به وجود میاد اما از روزی که چیزی سر جای خودش نباشه بازم عرض میکنم این نظر شخصی من با تشکر خدا نگهدار
من عشق به شهدا می‌ورزم که سالم خورداد سالگرد فتح خرمشهر آهنگی می‌خواستم از امیررضا عصار وطن یعنی تشکر می‌کنم پخش کنید از خوزستان عارفی خداحافظ
اگر کاری که دوش عشق نباشه دوش از دل و جان نباشه اون انجام نشه بهتره یکی از به خاطر اسم و آواز و شهرت و یا همچه یکی از به خاطر اون پول و منبع درآمدشه که میره دنبال این کار ولی هیچ سررشتی از این کار نداره خب نره بهتره یه کار جوهری میخواد یه کار عشق میخواد یه کار پشتکار میخواد و یه جو همت و غیرت میخواد که بتونی از دل و جان اون کار رو انجام بدی با به دل خودت هم باشی دل اطرافیانت هم باشه شرافت مندانه هیچ کس هم تو درد سر نندازی با تشکر جواد جسی از مشهد مقدس خدا نگهدار
سلام آقای شهرزاد، شما آرمانی صحبت میکنید. کدوم مسئولی رو الان سراغ دارین که واقعا مشکلات زیر دستای خودش رو دلسوزانه حل کنه؟ من حالا نقل مضمون دارم میکنم. بعد نوشتی که در محل کارش آدم حتی نمیتونه حرف خودشو بزنه و از حقوق خودش گاهی دفاع بکنه، تا حرفی هم بزنی اخراجت میکنم. خب این غم انگیزه، البته اسمتونم ننوشتید، ولی بالاخره به خود ما مربوطه دیگه. یعنی من احساس میکنم اگه تو از حقوق خودت حرف نزنی، همون مستحق ظلمی هستی که بهت میشه. باید حقوقمونو بشناسیم، حرف بزنیم. اصلا ویژگی شهید، یه کسی میگفت میدونی این شهدا چه جایگاهی دارن؟ یکی از اون چیزهایی که متمایز میکنه شهدا رو از ماها، که شاید اون جرأت رو هنوز پیدا نکردیم به قول شما، که از حقوق خودمون دفاع کنیم، همینه که حق و باطل رو شناخته، دنبال حق رفته، سکوت نکرده، دیده یه کسی رو دارن به ناحق میزنن، رفته جلو، دیده که یه کار ناحقی داره شکل میگیره، داره بهش ظلم میشه، صداشو بلند کرده، ایستادگی کرده، حق خودشو خواسته، ولو اینکه شهید شده، حتی جونش رو از دست داده، اما یک مسیر و یک راه رو برای عدالت باز کرده. در طول تاریخ این روند رو دیدیم. اما خیلی وقتا میگی من حرف نمیزنم برای اینکه اخراجم میکنن، خب از ما یه موجود ذلیل میسازه. این میشه همون در واقع قربانیان ماشینیست، ماشین زدگی، که آدم ها فقط رفتن خودشون رو مشغول کردن یه پولی در بیارن، بخور نمیر، زنده بمونن. دوستی هم گفتن مهدی از همدان، سلام به همدانیا، گفته که جیبت که خالی باشه خودت رو از عشق و زندگی دور میکنی عمدن. آخ آخ مهدی عجب چیزی گفته. بعضی وقتا میبینی این جمله ها اندیشمندانه است، چون آدمو میبره به یه واقعیت. ممکنه که دردم داشته باشه. مهدی گفته، بذارین یه بار دیگه براتون بخونم: جیبت که خالی باشه خودت رو از عشق و زندگی دور میکنی عمدن. عمدن یعنی خودخواسته. شوربختانه این اتفاق رو در این سالها دیدیم و بازم از اون چیزاییست که نمیتونیم پنهانش بکنیم. ممکنه کم باشه اما رخ داده، اتفاق افتاده. چیه اون اتفاق علی؟ آدم گاهی باورش نمیشه. پدر خانواده برای اینکه پول نداره زندگیشو به چرخونه، میره غیب میشه. باورت میشه که در موارد این اتفاق افتاده؟ پدره رفته، یعنی برای اینکه پول نداره بیاره برای زندگیش، برای زن و بچهش، گم و گور میکنه خودشو، یعنی میره پیداش نکنن. و حالا داستان ادامه داره. سه نقطه شما بهتر از من میدونید. اینم از اون جاهایی بعدی که مهدی بهش اشاره کرده، از همدان: که جیبت که خالی باشه خودتو از عشق و زندگی دور میکنی عمدن. یه کسی میگفت رسیدم به یه بنبستی، گرفتاری مالی، پول نداشتم حتی بسته نون بخرم، انقدر دیر میرفتم خونه که گاهی هم اگه به من میگفتن یه چیزی بخر مثلا به خود بیار، بگم مغازه ها بسته بود، 12 شب شد و دیگه مثلا نبود، منم دیر میرفتم وامیستادم عمدی که یه ساعتی برم که بتونم این بهانه رو بیارم، چون جیبم خالی بوده. خب این آدم عشق میدونه چیه؟ مثلا بره دنبال عشقش؟ میشه هم چیزی با جیب خالی دنبال عشق؟ نمیدونم، شما باید بگید. خب خیلی متشکرم. امید باشباوی هم به زودی میاد، یه گپی باش میزنیم، یه ورزشکاری که ببینیم میان عشق و وظیفه چه تجربه‌ای داشته. شما از تجربه‌های خودتون خواهش میکنم برام تعریف کنید.
نماشون شوبه یه میار نموه های بانو بانو جانا، چه بلاو بر سر میار بموه های بانو بانو جانا، تره قسم دمه ای مرد چپون چه گهر سرا تیل تا ساغ سرا شوم باغ سرا بانو بانو جانا بانو بانو جانا شیرین زم فولاد دل سنگا بانو بانو جانا ای اینه بهار دل به سر داره دل اینه قرار بانو بانو جانا بانو
شنوندگان گرامی، وارد مغازه‌ای شدم که خدمتتون توصیف کردم و فرد خوش صدایی پشت دخل این مغازه هستن که اگه صداشون رو بشنوید خودتون قضاوت خواهیم کرد. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم. تشکر میکنم از محبت شما که این وقت دادین که صدام خدمت شما باشه.
متشکرم، سلامت باشید. خودتون توضیح میدید که چه اقلامی اینجا به فروش میرسه؟ چون من در توصیفی که مقابل مغازتون ایستاده بودم در کنار خیابون پر سر صدا به شنوندگان گفتم هم اسباب بازی هم نوشت افزار، درست گفتم؟
بله، همینطوره. ما سالیان کسب کارمون هم اسباب بازی کار میکردیم، منتها به جهت اختزای زمان و به اصطلاح این منطقه‌ای که ما درش واقع هستیم تحریرم جزء درخواست مشتریانمون بود که گویا گفتن به ما ابلاغ شد. ما هم سعی کردیم که هم مشتریامونو به اصطلاح ساپورت کنیم، هم دخلمون یه مقدار با این اوضاع سخت روز که انشالله بتونیم بچرخیم دیگه.
انشالله. و خیلی خوبه وقتی که یک مغازه کم کم تبدیل میشه به یک جایگاهی که تقریبا مشتری با یه ورود میتونه چند تا اقلام مورد درخواستش رو پیدا بکنه. الان نوشت افزارتون بیشتر پاخور داره تو مغازه یا اسباب بازی؟
خب نوشت افزار یه به اصطلاح اقلامیه که مصرفیه دیگه، از دانش آموز گرفته تا دانشجو تا استاد اداریش، خلاصه یه پروسه‌ای که همه اقشار مردم، حتی من کاسبم یه موقع به دفتر و قلم و فاکتور نیاز دارم. خلاصه یه مصرف روزمره است میشه گفتش. از این با
نوشت افزار بیشتر پاخور داره. خودتون کدوم کارو بیشتر دوست دارین با توجه به اینکه هم اسباب بازی فروشی رو تجربه کردین هم نوشت افزار؟
بله، من حقیقتش اسباب بازی برام که حالا نمیدونم، چون مدت زیادی درش کار میکنم به خاطر اونه، تحریر اقلامش خیلی زیاده و خیلی ریزه، خیلی برای من یکی خیلی سخته. تقریبا من یه آمار کوچولویی که جستجو کردم حدوداً 28,000 قلم تحریره.
عجب، اصلا فکر نمی‌کردم این تعداد باشه.
بله، به خاطر اون برای من اسباب بازی، چون زیادم کار کردم، مثلا بالای 20 سال کار کردم، اسباب بازی رو من ترجیح میدم
که یکم راحت ترم هست، مراقبت و مهارش راحت تره. اما یکی از سوالهایی که از صاحبان حرف یا مشاغل میپرسیم اینه که تو وضعیت دشوار امروزی چه توصیه‌ای دارن برای کسانی که در جستجوی کار هستن؟ آیا کاری از نوع کاری که خودشون دارن انجام میدن و پیشنهاد میدن یا نه کارهای دیگه؟
عرضم به حضور حضرت علی، الان تو این اوضاع بازار حقیقت خدمات کار خیلی بهتر. الان برفرض من مثالی از کار خودم بزنم، الان حضرت علی تشریف بیاد یه ماشین شارژی از من تهیه کنین، حداقل 2,000,000 تومان باید همینو پرداخت کن. ولی در صورتی که منزل اینا داشته باشین، همین ماشین الان قیمتش همینه، شاید ببرین شما اینا تعمیراتش کنین با 200-300 تومان. بس الان کسی که تعمیرات اسباب بازی الان تو این مرحله انجام بده، خیلی احتمالش میدم و اینا دقیقاً میتونم بگم که درآمدش از من یه فروشنده اسباب بازی بیشتر باشه.
یعنی کارهای خدماتی و تعمیراتی
همینطوره. بله،
فقط هم در زمینه اسباب بازی نه، در زمینه
در هر زمینه، در هر شغلی ما میتونیم مثلا میکانیکی رو مثال بزنیم، بله، باتری سازی رو مثال بزنیم، مثلا به الکتریکی رو، هر چی که الان خدماتی اجرت میگیره الان تو این بازار صرفش بیشتر.
نکته جالبی اشاره کردن شنوندگان گرامی، چون اینو در مورد فروشندگان گوشی همراه هم شنیده بودم، میگفتن ما از تعمیرات گوشی همراه و فروش لوازم جانبی و قطعاتش درآمد بیشتری برای خودمون داریم تا بخوایم یه گوشی همراه بفروشیم که زیاد خریدارم نداره چون قدرت جیب جواب نمیده. بله، نکته جالبی بود، کارهایی که مهارت و فن و قدرت تعمیر و سرویس در مورد اونها باشه میتونه درآمد خوبی برای انسان ایجاد بکنه. خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادین. ممنون.
شنوندگان گرامی، تشکر از همراهیتون، شبتون بخیر.
خب، بخش دوم این گزارش نوید دانشور عزیز رو شنیدین، به شما پیشکش شد. خانم مونا شعبانی از تهران همراه ما هستن. داشتم به امید باشباوی میگفتم. خانم زهره سربازی محبت میکنن شنونده این راه شب هستن، از همکارای خوب ما، تهیه کننده های خوب رادیو ایران. به امید داشتم میگفتم خود خانم سربازی نمونه ای از موفقیت به خاطر انتخاب درسته. یعنی کار توی طوری انتخاب بکنی که همراستا باشه با عشقت، با خواستت، با دغدغه‌هات، و همینم درخشش میاره برای یک انسان متخصص. ولی تخصص خالی 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 جواب نمیده. امید جواب میده. سلام کنیم به امید باشتبابی که با ما همراه شده.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شهاب شهرزاد عزیز و همه شب زنده داران راه شب. خوشحالم که امشب این افتخار نصیبم شد که در کنار شهاب جان و استاد وحید بیات نازنین باشم.
از رو عشق یا وظیفه؟
قسمتی که پیش شما و استاد بیات باشم از روی عشق، ولی خب اون بحث حالا درآمدزایی هم،
یعنی
میتونه
بگن از امشب دیگه هیچ چی بد نمیدیم، این عشق رو قربانی میکنی دیگه.
نه عشق باعث میشه بازم. من بیام. آره،
امضا میکنی این حرفتو؟
اصلا شک نکن، اثر انگشتم میزنم.
ازش داشتم این سوال میپرسیدم، سخته، حالا شاید اصلا این خودش یه برنامه بشه، این که اگه یه کسی رو بی نهایت دوست داشته باشی، مثلا امید عاشق شده، بی نهایت نفر دوست داره، ولی وظیفت حکم میکنه که از اون آدم فاصله بگیری و ازش دور بشی، تو کدوم انتخاب میکنی، عشق یا وظیفه؟
کلن ما ایرانی ها یه سیستم احساسی داریم که
چرا
بیشتر میریم سراغ عشق،
چرا سراغ این احساس، سراغ کلی رو میزنی اصلا؟ مگه
خودتو شب همچین سوالی رو من از تو بپرسم چه جواب میدی؟
ببین، میگی ما ایرانی ها، نمیدونم آخه داری تعمیم میدی به همه ایرانی ها.
همه ایرانی ها نه
دیگه، طبیعتا همه مثل هم نیستیم، ولی تو خودت جواب بده. از طرف
من خودم قطعا میرم دنبال اون عشق و اون چیزی که
وظیفه تو رها میکنی.
وظیفه رو اینجا رها میکنم.
کجا؟ اونجایی که پای عشق در میاد.
بله، اونی که همون عشق بی‌نهایتی که داری ازش صحبت میکنی، اونو آدم نمیتونه زیر پا بذاره به نظر من.
ابراهیم حاتمی که یه فیلم ساخته درباره عشق و وظیفه، میان عشق و وظیفه، یه فرض کن سوژه یا موضوع چقدر جالب میتونه باشه. یک مأمور اطلاعاتیه که در حین اجرا و انجام وظیفه‌اش، یه مأمور امنیتی مثلا فرض کن، درگیر عشق میشه. درگیر عشق میشه
حین انجام وظیفه.
آره دیگه، دقیقا همین سوالی که پرسیدم از تو، اون آدم گرفتارشه. یعنی فرض کن که تو باید وظیفتو در قبال یک کسی از لحاظ امنیتی انجام بدی، حال عاشقش شدی،
چه سخت.
میگفتن حالا خر بیار و باقالی بار کن. زبان زد هست. یعنی چی علی این ضرب المثل؟ معنیشو با بگو. تو بگو امید. تو علی
من که
آره دیگه، یعنی یه آشوبی حالا به پا میشه به خاطر یه بی‌دقتی ساده. حالا دیگه بیا ببین چی پیش اومده. مگه میشه جمعش کرد به این سادگی منظور؟
و در نهایت بحرانی. چی
شد؟
چی؟ اون توی اون بحثی که اون مأمور امنیتی بین عشق و
فیلمه رو باید ببینی. حالا تا پایان امشب فیلمو بهت معرفی میکنم، ببینی تماشا کنی. نمیشه که همینجوری آخرش رو بگم. اون تالار آینه است که آخر کتابا رو میگیم.
آها.
میدونی تو تالار آینه واقعا این کارو میکنیم. برای اینکه در واقع هرگز سراغ ندارم. اینجا میخوام یه حرف تاریخی بزنم درباره تالار آینه که الان سالهاست از رادیو محترم ایران پخش میشه و سعید مبشری عزیز تهیه کننده شه. من این برنامه رو تقدیم عزیزان میکنم. میخوام به شما بگم که این تنها برنامه تاریخ رسانه است که خلاصه مهمترین داستانها، خلاصه مهمترین کتابها رو تا به امروز، تا جایی که توانسته البته ادامه داره، به طور کامل در برنامه مطرح کرده.
حالا من اینجا یه اعتراف
به
دارم.
طور کامل یعنی چی؟ یعنی تا نقطه پایان که تو میخوای بدونی آخرش چی شد بهت میگه و اصلا هم نمیترسه که خب حالا کتابو نری بخونی. نه کتاب کسی نخواد بخونه که نمیخونه، حداقل این که موضوعشو داستانشو بدونه. اگه هم کسی بخواد بدونه تازه متوجه میشه با این خلاصه که چقدر جذابه. حالا
یه اعتراف من میتونم کنم شهاب جان؟
اعتراف کن.
برنامه تالار آینه برنامه‌ایه که شهاب شهرزاد واقعا به وظیفه خودش با عشق عمل میکنه. یعنی یه کتابو میره 5 ساعت 6 ساعت با عشق دنبال میکنه، میره پیگیری میکنه کدوم کتاب از نظر خوندن برای مخاطب مفیده.
آره.
و اونو
آره.
میاد ارائه میده. شاید ده ها کتاب
کس هم رفقا این کار از من، حالا من نوعی رو میگم، نمیخواد. یعنی مثلا انتظاری که از من هست اینه که خب من برنامه رو تامین بکنم، تولید محتوا بکنم، ولی کسی
مادی هم اصلا برای شهاب
اصلا خنده داره.
آره.
حالا من نمیگم ولی بدونید که خنده داره. یعنی من گاهی وقتا کتاب رو میخرم، گاهی کتاب رو میخونم. اصلا ببینید این کار شدنیه. یعنی من نمیگم برای اینکه خجالت بار است، منم به خاطر اون مبلغ این کار رو انجام نمیدم و اصلا منطقی نیست. این عشقه، حتما عشقه. و اینجوری که امید گفت درسته، یعنی بر من مهمه وقتی 15 دقیقه از وقت و زندگی گرانبهای شما گرفته میشه صرف چی بشه. یه کتابی که ارزشی برای شما ممکنه نداشته باشه، مفید نباشه، یا یه کتاب که دغدغه امروز شما توش باشه، یه کتاب مهمی که شما رو بتونه کمک بکنه، الهام بخش باشه بهتون. و این احترام است به نظرم، احترام به مخاطب. مثل همون بحث پزشک و پرستار تو بیمارستان دیگه، عاشق انسان نیست، رفته اونجا کاسبی. پزشک من میشناسم علی، گفتم اینا رو فکر کنم، طرف میگفت بیمار ما تو اتاق عمل بود برای جراحی قلب، نگه داشتن کارت هم نمیخوان، رد پا نمیخواد، میگه پول نقد بده، پول نقد،
فرار مالیاتی.
ولی یادتون باشه این کاریست که پزشک رو داره بدنام میکنه تو این جامعه. حالا شرایط اقتصادی بعد بعضی افتادن تو این دام، ولی اون پزشک